بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این یوم شروع بحث امسال مناسب هست که بعضی از روایات رو تیمونن ذکر بکنیم و کم کم وارد بحث بشیم. در ذهنم آمد که مرحوم صاحب وسائل علیه الرحمه در این کتاب جهاد یه بابی و ابوابی داره به نام ابواب و جهاد نفس و ما یناسبه. ابواب زیادی مربوط به مسائل جهاد نفس، مسائل اخلاقی، مسائلی که مربوط به تهذیب نفسه. تقریبا دو سوم این کتاب یا بیش از نیمی از این جلد 15 کتاب وسائل شیعه اختصاص به همین مباحث داره. ما هم اگر توفیقی پیدا بکنیم علاوه بر امروز در روزهای چهارشنبه که خب حالا میخوام یک حدیثی رو ذکر بکنیم و عنوان بکنیم، بر حسب همین ترتیب این کتاب جهاد نفس وسائل شیعه دنبال میکنیم. اولین بابش باب و وجوبه، یعنی عنوانی که صاحب وسائل داده این است که جهاد نفس و مقابله با نفس واجبه، یعنی در اداد واجبات ایشون این رو قرار داده. یعنی یکی از اموری که بر انسان واجب هست جهاد نفسه. حالا شاید در ذهن اکثر ما خلاف این باشه، یعنی در ذهن اکثر ما این است که خب انسان برای رشد خودش، برای تکامل خودش، برای اینکه حقایقی رو به دست بیاره و ببینه راه جهاد نفس رو دنبال بکنه. اما ایشون عنوانی که داده این است که این جهاد واجبه. حالا ببینید روایاتش رو. اولین روایتش یک روایت موثقه سکونیه از امام صادق علیه السلام، روایت معروفیه. ان النبی صلی الله علیه و آله بعث سریه فلما ما رجعوا قال مرحبا بقوم قذب الجهاد الاسفر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. فرمود درود بر قومی که جهاد اسفر رو انجام دادن و بقی علیهم الجهاد الاکبر، جهاد اکبر باقی مونده. بعد فقیل یا رسول الله من جهاد الاکبر؟ قال جهاد النفس. حالا صاحب وسائل از این عنوان وجوب رو استفاده کرده. شاید این تعبیر علیهم از این علا شاید خواسته این عنوان رو استفاده کنه، که البته خب این ظهور روشنی در وجوب نداره. نمیتونیم بگیم اینجا عنوان تکلیفی رو ما ازش استفاده میکنیم. تعبیری که اینجا وجود داره و مهم اینه که حالا استفادهی که ما میخوایم ازش بکنیم این است که تمام مجاهدت ها، چه مجاهدت های جنگی چه مجاهدت های علمی چه مجاهدت های کسبی، ما تو روایات هم راجع به تکسب هم داریم که این کسی که دنبال کسب حلال هست این عنوان جهاد فی سبیل الله رو داره. تمام اینها در مقابل جهاد نفس همشون جهاد اصغر هست. و این نکته مهمه، جهاد علمی جهاد اصغره، جهاد با مال، جهاد برای به دست آوردن مال حلال جهاد اصغره، جهاد جنگ جهاد اصغره، همه اینها اصغر است. درس و بحث و هر تلاشی که انسان انجام میده، حالا یه وقتی اگر بتونید تو روایات ببینید که چه چیزی رو در ادل جهاد فی سبیل الله قرار دادن، عناوین هست در روایات، ولی تمام اینها عنوان جهاد اصغر رو داره. اما اونی که بر حسب این روایت جهاد اکبر هست، جهاد نفسه. این یه نکته که از روایت استفاده میشه. و نکته دوم این است که این جهاد نفس امری است که منتها نداره. من حالا نمیخوام بگم ظهور لغویش، یا ولی میشه یک استفاده ای کرد به این تعبیر به بقیه، یعنی بقیه دائما این جهاد نفس. نه این که بگیم خب حالا اگر یک کسی یه روز، یه ماه، یه سال روزه گرفت، نماز شب خون، ترک محرمات کرد، این جهاد نفس کرد تمام شد، نه، بازم بقیه علیه. جهاد نفس شاید یه علتی که یکی از وجوهی که بهش میگن جهاد اکبر این است که امری است که زوال نداره، منتها نداره. زوال داره، یعنی امد نداره، امد و منتها نداره. انسان هر چی مشغول به این کار بشه این ادامه داره و باید هم ادامه داشته باشه. این روایت اول. روایت دوم، کلینی باز از ان عدت من اصحابنا، که خب عده کلینی روشنه، ان احمد ابن محمد ابن خالدن بعض اصحابه رفعه بود، روایت مرفوع است. قال قال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام فرمود احمل نفسک لنفسک فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَمْ يَحْمِلْكَ غَيْرُكَ. یه جمله کوتاهیه اما یه مقداری باید برای فهمش دقت کرد. می فرماید احمل نفسک لنفسک. حالا احمل حمل یه معانی مختلفی در لغت برای ذکر شده. یکی خب به دوش کشیدن، خودت رو خودت به دوش بکش، یعنی اگر نذار بار نفست رو زمین بمونه، کسی نمیاد این نفس تو رو بار خودش قرار بده و درستش بکنه. خودت باید مراقب خودت باشی. همینی که حالا انسان واعظ خودشه، مثلا انسان مراقب خودشه، این تعبیر اکمل از تعبیر کن واعظن لنفسه که در بعضی از روایات دیگه هم آمده خیلی شدیدتر و غلیظتره. بار نفست رو خودت به دوش بکش، یعنی مراقبت ازش بکن، اشکالاشو بررسی کن، آسیبهاشو ببین چیه، چه چیزی او رو رشد میده، چه چیزی رو آلوده میکنه، اینا رو همه رو بصیر رو بشو. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَمْ يَحْمِلْكَ غَيْرُكَ. کسی دیگه به فکر تو نخواهد بود. خب حالا هم معنی حفظم آمده در لغت، مثل که حملت القرآن، این حافظین قرآن، نفست رو برای خودت حفظ کن، اینم باز مانعی نداره. حمل به معنی حمله و جنگ هم آمده، خودت با نفس خودت جنگ بکن مثلا، ولی همون معنای اول از هر این احتمالات هست. پس ببینید آقایون، ما این روایت دوم تقریبا مثل یه خود روشن‌تر می کند جهاد نفس را. راه جهاد نفس چیه؟ مراقبت بر نفسه. ما باید خودمون، نفس خودمون مراقبت کنیم، ببینیم که آیا روز به روز داره هوا و هوس درش ریشه می دوانه، روز به روز خدای نکرده به سمت امیال دنیوی داره گرایش پیدا میکنه. اینه، هیچ کسی هم مثل خدا آدم نمیتونه بفهمه، هیچ کس. ممکنه انسان ها آدم رو معذبترین افراد بدونن، اما این انسان به هیچ وجه تهذیبی درش نباشه اصلا، فقط خود انسانی که دستیر بر نفسشه. مراقبت کنیم. و حالا که شروع سال درس و بحث به خدای تبارک و تعالی باز عمری داد و شروع کردیم و خدا رو باید شکر بکنیم، در همین روز اول این شکر لازمه تا خداوند عنایت خودش رو استمرار بده. خدا رو شکر میکنیم باز عمری به ما داد، ما رو در کنار سفره اهل بیت و در حوزه و درس و بحث که هیچ توفیقی در عالم بالاتر از این نیست اگر ما درست واقعیتش رو متوجه باشیم. اما خب شرطش این است که مراقبت از نفسمون بکنیم. آقا خب راه یکی از مصادیقش این است که ببینیم نفس رو هر روز محاسبش کنیم، بررسیش بکنیم، انشاءالله خداوند کمکمون بکنه و بتونیم در مسئله جهاد نفس خودش دست ما رو بگیره و یاری کنه و بتونیم مراتبی رو پیدا کنیم انشاءالله. خب بحث اصول ما در سال گذشته در تنبیهات استصحاب رسیدیم به تنبیه 11 از تنبیهات کفایه. در تنبیه 11 که معروف به این عنوانه که آیا چیزی ما به نام اصالت و تأخر الحادث داریم یا نه، البته این عنوان یه بخشی از این تنبیهه، اما بیشتر این تنبیه به همین عنوان در کلمات معروف شده، اصالت و تأخر الحادث. اما موضوع تنبیه چیه؟ موضوعش این است که تا به حال در مباحث گذشته ما نسبت به اصل وجود یک حکم یا موضوع شک می کردیم، می آمدیم می گفتیم با چه شرایطی اگر ارکان استصحاب محقق باشه استصحاب جاریه، یا نسبت به ارتفاع یک حکم یا موضوعی شک می کردیم استصحاب جاری می کردیم. اما الان بحث رو در این میخواییم قرار بدیم که اگر اصل حدوث یک حادث وجود یک موضوع، وجود یک حکم برای ما مسلم و محرزه، اما نمیدونیم که این در زمان متقدم حادث شده یا در زمان متأخر. میدونیم موت زید رو میدونیم مسلم واقع شده، زید فوت شده، میدونیم در روز شنبه مسلم زید عنوان میت رو داشته، اما نمیدونیم آیا روز جمعه همین موت بوده یا نه. در تقدم و تأخر او ما تردید پیدا میکنیم. خب این در فقه آثار خیلی زیادی داره، یعنی این تنبیه از تنبیهاتیست که در فقه آثار داره و مثالهای زیادی ما میتونیم براش بزنیم، مخصوصا اونجایی که مسئله دو تا حادث مطرح بشه. یک حادث میدونیم دو تا حادث محققه، یه آبیست قبلا یقین داشتیم به این که قلیل بوده و یقین داشتیم به این که با نجس ملاقات نکرده، اما بعد از یک مدتی هم یقین به ملاقات داریم با نجس، هم یقین به این که این آب پر شده، اما نمیدونیم اول ملاقات با نجس بوده، ملاقات با نجس مقدم بوده و کریت مؤخر، یا کریت مقدم بوده و ملاقات با نجس مؤخر. یا مثال دیگر شهار، این مثال ها رو من دارم اشاره میکنم، هر کدامشو مستقلن هم بحث میکنیم. در مثال موت متوارثینه، یک پدر و پسر در یک تصادف رانندگی از دنیا رفتن، نمیدونیم پدر اول مرده تا پسر بشه وارث او یا بالعکس. در باب تقلید کسی از یک مرجعی تقلید کرده، نمیدونه این تقلید در زمان حیات او بوده یا بعد از حیاتش که بشه تقلید مگیه. در این تنبیه بس حول این عنوانه که در صورتی که اصل حدوث یک حادث وجود یک موضوع یا وجود یک حکم برای ما مسلمه، اما تقدم و تأخر او رو ما نمیدونیم، آیا اینجا استصحاب جریان داره یا جریان نداره. مرحوم شیخ این رو در رسائل تنبیه رو مطرح کردن، مرحوم آخوند مفصل‌تر از شیخ و یک نکاتی هم داره که مرحوم شیخ نداره، شقوقی رو مرحوم آخوند اضافه فرمودن که در رسائل وجود نداره، که حالا ما بر حسب سبکی که خودمون داریم در مباحث یک اشاره اجمالی اول به کلام آخوند میکنیم، بعد هر قسمتیش رو به صورت مستوفا مورد بحث قرار میدیم. اجمالا باز این نکته رو عرض بکنیم، در این تنبیه برای که اهمیت این تنبیه برای شما روشن بشه، اینجا در بعضی از فروزش ارکان استصحاب بلا اشکال وجود داره و جریان داره و استصحاب معارضی هم نداره، این در بعضی از فروز. در بعضی از فروز دیگه اصلا ارکان استصحاب از قبیل حالت سابقه، حالت سابقه متیقنه، این مختل، ارکان استصحاب خرابه، بگیم لعدم وجود الحالت سابقه اینجا اصلا استصحاب جریان نداره. این دو. در بعضی از فروز استصحاب لعدم وجود بعض شرایط، یکی از شرایطی که در استصحاب مطرح میکنن اتصال زمان شک به زمان یقینه، باید این زمان شک به زمان یقین متصل باشه. حالا دلیل اینم چیه؟ اینو باید اشاره بکنیم. میگوین آن چنین شرطی وجود نداره لذا استصحاب جریان نداره. اینم سه، چهار در بعضی از فروض استصحاب از نظر ارکان، از نظر شرائط هیچ مشکلی نداره، مبتلای به معارضه. لوجود المعارضه ما اونجا دست از استصحاب باید برداریم، بگیم آقا این دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن، تعارضا تساقطا. این خب باز یه وقتی من تعبیر میکردم بعضی از این تنبیهات استصحاب خودش مثل یه کارگاه آموزشی برای استصحابه و اینم همینطور. لذا ببینید چقدر مورد فائده از آثار برش مترتبه و باید این فروض رو ما در اینجا روشن بکنیم. تقسیم بندی کلی این است که وقتی که ما شک در تقدم و یا تأخر یک حادث میکنیم، این از دو حال خارج نیست: یا این حادث رو به لحاظ یک زمانی ما ملاحظه میکنیم، بگیم ما نمیدونیم نسبت به روز جمعه حدوث موت زید بوده یا نبوده، نسبت به بعضی از اجزای زمان ما تقدم و تأخر را شک داریم، میگیم ما میدونیم موت زید واقع شده اما نمیدونیم مقدمه در نگذه روز جمعه هم زید میت بوده یا مؤخر از جمعه است شنبه میده. اما فرض دوم این است که تقدم و تأخر یک حادث را به لحاظ یک حادث دیگر ما او را ملاحظه می کنیم، بگیم آقا دو تا حادث داریم، یکی کرویگر، یکی هم ملاقات با نجس. نمیدونم کرویگر قبل از ملاقات بوده یا بعد از ملاقات بوده، ملاقات قبل از کرویگر بوده یا بعد از کرویگر بوده. این دو تا فرضیست که اینجا اساس این تقسیم رو تشکیل میده. حالا هر کدام یکی از این دو تا فرض خودش شقوقی رو داره. اما فرض اول که ما تقدم و تأخر یک حادث رو به اضافت الی اجزاء زمان ما ملاحظه می کنیم، این خودش دو فرض داره. یک فرض این است که موضوع اثر شرعی عنوان عدمی رو داره، میگیم آقا عدم این حادث موضوع است برای این حکم شرعی. میگیم آقا اگر زید روز جمعه نمرده باشه، عدم الموت فی یوم الجمعه این موضوع هم لین که ازدواج با زنش حرامه، تصرف در اموالش حرامه و احکام دیگه. پس این یه فرض که موضوع عدمیه. فرض دوم این است که موضوع عنوان وجودی رو داره. خب در فرض عدمیش تقریبا بحثی نیست، هیچ کسی هم مناقشه‌ای و مطلبی رو نداره. یعنی اونجایی که ما موت زید را به لحاظ روز جمعه که بعضی از اجزاء زمانه ملاحظه میکنیم، یک، و میگیم موضوع برای حکم شرعی که عنوان عدمیه، دو، یا استصحاب میکنیم عدم موت زید را در روز جمعه، شک میکنیم، میدونیم روز شنبه مسلم میت بوده اما شک داریم روز جمعه میت بوده یا نه، استصحاب میکنیم عدمش رو نسبت به روز جمعه. چه ها؟ شک بدوی، شک بدوی من اونجا علم اجمالی نیست، اینجا اصل حدوثه، حادث که موت مشخصه اما نسبت به تقدم و تأخرش بدوی. نسبت به شنبه یقین داریم مشکوک نیست. بله بله نه، منظور از شک بدویشی در مقابل علم اجمالیه. بله نه حالا من شما مقصود همین بودیم. بله مقصود چون ببینید اونجایی که اصل جاری جایی که علم اجمالی نباشه، اگه کسی توهم بکنه اینجا علم اجمالی وجود داره، این مجرای بر اصل نیست و قول مشهور. خب عرض میکنم مرحوم محقق اصفهانی، این در این فرض اول اصلا بحثی نیست، ما نمیدونیم زید روز جمعه مرده بوده یا نه، استصحاب بکنیم عدم موت، عدم ازلی دیگه، عدم موت زید در روز جمعه رو و آثار رو برش بار میکنیم. یه تعبیری رو مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه داره، ایشون میفرماد ای آثار و نفس عدمه زن یکون از زمان الاول و هو ظرف و شک، ظرف و تعبد و ترتیب الاثر، لا عدمه المقارن للزمان الاول. ایشون دو جور عدم رو اینجا تصویر کرده، یکی نفس العدم، عدم الموت زید نمرده، یکی عدم مقارنه با روز جمعه. می فرماید این را نیتونی استصحاب بکنیم، چون عدم مقارن چه عدم نعتی، عدم مقارنه با روز جمعه که حالت سابقه نداره، اون آثاری که تقریبا مرحوم اصفهانی میخواد آثار رو دو قسمت بکنه، آثار عدمیه رو، یا آثار عدمیه بر نفس العدمه، عدم الموت، بچه زید نمرده باشه، حالا روز جمعه، روز پنجشنبه، هر روز میخواد نمرده باشه، عدم موت زید. میفرماد این آثاری که بر عدم موت زید بار میشه. اما اگر کسی بگه مثلا حالا این مثال رو من میگم، خود مرحوم اصفهانی رو نگفته، اگر کسی بگه آقا من نذر کردم که اگر زید روز جمعه نمرده باشه، موضوع عدم الموت فی یوم الجمعه باشه، میفرماد این آثار رو دیگه نمیشه اینجا لازم نیست من به نظرم عمل کنم، در عدم الموت فی یوم الجمعه که یک عدم نعتیه، این نمیشه اینجا ما بیاریم، چون این استثناء اصلا جاری نیست، عدم الموت مقید فی یوم یوم الجمعه که حالت سابقه نداره اصلا، بله خود کلی عدم الموت عرض میکنم او عنوان حالت سابقه داره، اما عدم الموت مقید به یوم الجمعه این حالت سابقه نداره. تو چی؟
برای عدم موت یوم الجمعه، برای نمازهای قضایی که اگر بگردنه
مثلا چرا دیگه اون نماز قضا بر اصل عدم الموت
یوم الجمعه؟
نه چرا؟
اگر کالا متصلی به عدم
بروی بهش که عرب نشده نه عدم نعتی، عدم نعتی
نیست،
دیشه ناقصه است دیگه،
نه عدم موت
زید یوم جمعه
یوم زر بیازگیه
یوم جمعه است قیدشه
دیگه
قیدشه نه
اگر کالا زید متصلی به عدم این میشه عدم نعتی، اگر دیگه لم یکون زید
لحاظ خوب عدم نعتی ببینید نه لیسه نفی یا عدم نفی یا میگه آقا عدم الموت کلی. البته شما بگم اینا هر کدومش باز نسبت به یه قید دیگه میشه محمولی، نسبت به یه قید دیگه میشه نفی، این بستگی به لحاظ ما داره. شما این که دیگه حالا شما یه وقت میگید آقا عدم الانسان، خب این میشه عدم الانسان عدم نفی لیسه تاهمتی، درسته؟ لیسه تاهمتی. یه وقت میگید عدم انسان در این مدرسه عبد
آن
ندیگه قیده، نه ظرف نیست، ظرف نیست قیده، عدم ندیگه عدم انسان مقید به این مدرسه میشه عدم نفی. خب البته سوالی نگفته، من تعبیر کردم عدم نعتی رو، عدم نعتی فرمای شما سماره این زنکه کردی دیگه. الان ببینید، حالا الان ببینید، نه حالا ممکنه البته چرا اگه منظورتون این باشه این دی نداره بگیم آقا عدم موت یوم الجمعه این سبب میشه که ما بگیم که نمازهای روز جمعهش هم برای عهده فرزند بزرگتر هست، ولی این هم ثابت نمیشه، این هم ثابت نمیشه. آثاری که در عدم موت مطلق به تعبیر مرحوم اصفهانی آثار و نفس العدم این بار میشه، اما عدم مقارن با این یوم الجمعه، این مقارن مقید حالا چه از طریق نزد باشه یا به قول ایشون از طریق همین مسئله نماز قضا باشه، اینها بار نمیشه. و این نکته خوبی است که مرحوم محقق اصفهانی بیان کرده. چی فرموده؟ کلی مرحوم اصفهانی عدم نه روزوم از آثار موت عدم الموت نیست که، یکی از ظروفشه. حالا اگر یه حکمی برای عدم موت یوم جمعه باشه، خب این فرض اول که اون موضوع عدمی باشه و عدم حدوث حادث موضوع برای حکم باشه. حالا فرض دومش هست که موضوع وجودی باشه. حالا چون روز اول هست، حالا خواستیم به عنوانی که یه مقداری بحث رو شروع کرده باشیم، انشالله آقایون حتما من تقاضا میکنم کفایه رو با دقت ببینید. از جاهای مشکل کفایه کنیم تنبیه 11، از عبارتهای مشکل کفایه تنبیه 11 این رو انشالله ببینید، و همچنین حاشیه مرحوم محقق اصفهانی رو عرض کنم در همین جلد 5 نهایت الدرایه صفحه 202، ایشون هم نکات خوبی داره که انشاءالله ما متعرض میشیم. و صلی الله علیه و سلم.